در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وعجل فرجهم، من بی تو دمی قرار نتوانم کرد. احسان تو را شمار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. الحمدلله رب العالمین. سلام میکنم خدمت تک تک دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، اهالی خوب سمت خدا. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر و در معیت حاجای عاملی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، بینندگان مکرم، عزیزانی که با ما همراهی میکنن در برنامه سمت خدا، محضر همه عرض ادب، سلام، دعا دارم و عنایات خاصه خداوندی رو برای همه عزیزان از خدای متعال مسئلت دارم. توفیق طاعت، عبودیت، تعجد، مناجات، خلوت، انس با خدا، رسیدن به مدال و رضوان من الله اکبر و مخصوصا پیدا کردن زبان خدا. زبان خدا زبان عربی نیست. انشالله همه این توفیقات نصیب عزیزان ما بشه
انشالله.
و از خدای متعال میخوام که با عنایات خاصه خودشون از کشور ما، از ملت ما رفع گرفتاری بفرماید، عزت و اقتدار کشور ما رو مضاعف بفرماید
انشالله. خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم. توفیقیست برای ما پنجشنبه ها در محضر حاجای عاملی بودن و انشالله امروز هم با دل و جان فرمایشات ایشون رو خواهیم شنید، ببینیم که چی برای ما برمغان آوردند و بناس چه نکاتی رو بشنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که اگر انسان کامل بشه چه خصوصیاتی داره، نشانه های کامل شدن انسان و انسان کامل چیه. به مناسبت بررسی شخصیت حضرت ختمی مرتبت به این بحث وارد شدیم.
بله.
یکی از بزرگترین نشانه ها این است که هر چقدر انسان کامل بشه از طلب تشخص اجتناب میکنه. تشخص، طلب تشخص نشان طفولیت است، نشان این است که هنوز بالغ نشده است. طلب تشخص این است که میخواد دارایی های مادی و معنوی خودش رو اظهار بکند، به داخل مردم بکشد، با اون تفاخر بکند، با اون تفوق طلبی بکند و بخواد بگد که من انسانی متفاوتم، انسانی متمایزم. همه اینها آبستن بسیاری از فاجعه های اجتماعی است و خدای متعال هم شدیداً نسبت به این حالت به اصطلاح بغض داره، غضب داره. ان الله یبغض عبده اذا رآه متمیزاً بین اصحابه. چقدر حدیث عالی است. خدا میداند چقدر این حدیث قواست. حضرت ختمی مرتبت گاهی که در یک برنامه اجتماعی اصحاب میخواستن کار بکنن، مثلا هیزم جمع بکنن، لشکر غذا برای لشکر غذا درست بکنن، آقا رسول الله از یک طرف کار شروع میکردن، به حضرت عرض میکردن که شما بفرمایید بشینید ما کار بکنیم. خب اگه حضرت بشینه بقیه کار بکنن، این یک نوع تمیزه، تمایزه. و اونجا حضرت این حدیث شریف رو فرمودن، ان الله یبغض عبده اذا رآه متمیزا بین اصحابه. خدا بدش میاد که کسی
خودشو برتر ببینه،
اصحاب خودش رو سر و گردنی بالاتر بدونه. از رفتار اجتماعیش معلوم بشه که این آقا برای خودش یک کلاسی قائل است. شما این رو از اون بیابون بیارید بیرون، در تمام شؤون اجتماعی ما پیاده بشه، در عروسی های ما پیاده بشه، در تجارت ما، در تربیت ما، در مدیریت ما، در اعضای ما اینها پیاده بشه و کسی در صدد این نباشه که از مستوای عمومی، از استطاعت عمومی خارج بشه. ما این رو میگیم به اصطلاح تشخص. تشخص مرزبندی بین انسان هاست. یکی از بدترین جنایت ها این است که ما بین انسان ها مرزبندی بکنیم تا احساس بیگانگی نسبت به همدیگه داشته باشن. وقتی مرزبندی کردید نسبت به همدیگه احساس بیگانگی داره.
جدا میشیم از همدیگه در واقع.
چند چیز باعث مرزبندی است. یکی نجات پرستی است. من ترکم پس برترم، من فارسم پس برترم، من عربم پس برترم، من کردم پس برترم، من سامیم پس برترم، من آرائیم پس آریاییم پس اینجوریم، من سومریم پس برترم. اصلا اینها دو تا جنگ جهانی رو افتاد دیگه بر اساس همین اندیشه نجات پرستی که هویت‌های متعارض بین انسان‌ها درست می‌کنن و این جنایتی بسیار بزرگ است که بشریت رو در برابر هم قرار بدیم، این به اون فوش بگه، اون نجات به این فوش بگه، که یکی از برنامه های بسیار بزرگ روحیه اهریمنی مسلط بر دنیا یکیش همین است.
استعمار کارش همین،
کارش همین است. بله، عرضم خدمت شما این اولین مرزبندی است. مرزبندی دوم عبارت است از اینی که کشورها متعدده. مرزبندی سوم اینی که حکومت ها متعدده. مرزبندی چهارم اینی که ادیان متعدده. یعنی شما خون ریزی ها رو نگاه کنید، یا خون ریزی نژادی است، یا سر خاک کشور هاست، یا سر حکومت هاست، یا در اثر جنگ های مذهبی است، مثل سوریه که 400 هزار نفر کشته شدن که به خاطر اینکه از 80 کشور تروریست ها اونجا ریخته بودن، شعارشون این بود ایها الروافض جیناکم بالذبح جیناکم بالذبح، یعنی ایها الروافض اومدیم سر شما رو ذبح کنیم. و صراحتاً میگفتن که سر مار در ایران است، اینجاها دوم قضیه است، برنامه ما اونجاست. شعارهای عجیب بالاخره برگرفته از فهم غلط دینی، مثل که میگفتن العلوی الی تابوت و دروزی الی بیروت. خدا میدوند که این روزها که سالگرد عزیز ما حضرت سردار سلیمانی است، این بزرگوار چه کار بزرگی کرد. یه فرمانده بسیار خشن اونجا بود از داعشی ها، یک فرمانده بیرحم بیرحم، فرمانده که تا خرخره کینه موالیان اهل بیت رو داشت. وقتی سخنرانی میکرد انگار میخواست که زمین رو پاره بکند از شدت غضب. داد میزد ایها الروافض کما حتم رؤوسکم بنو امیه لاحقاً نحتم رؤوسکم لاحقاً. اونا بنی امیه که در گذشته سر شما رو خرد کردن، ما سر شما رو خرد میکنه. پا شما رو کم زد زمین، گفت زینب باید از اینجا بره.
الله.
و یک نامگذاری خاصی برای زینبی کرده بودن، اما خودش رفت، خودش رفت در بمباران به جهنم واصل شد. این جنگ یکی از خونریزی هم جنگ های مذهبی است. ما از نگاه اجتماعی و اخلاقی داریم بحث میکنیم. چند یه دو تا مرزبندی هست که ما درست میکنیم بین انسان ها و بسیاری از روابط سالم اجتماعی به هم میریزه. یکی عبارت هست از مسئله خروج از استطاعت عمومی. از استطاعت عمومی کسی خارج بشه ولو مستطیع است، اما از استطاعت عمومی خارج بشه فاصله ها، طبقه بندی ها شروع میشه.
یعنی مثل عموم مردم زندگی نکنی.
بله، یعنی بخواد جهیزی من مخصوص باشه، خونه من مخصوص باشه، مراسم من مخصوص باشه،
همه چیم باید فرق داشته باشه.
این خروج از استطاعت عمومی است. دین ما بسیار حساس است که کسی از استطاعت عمومی خارج نشه. آقا رسول فرمود استوو تستوی قلوبکم، پای قلب رو پیش کشید، یعنی از استطاعت عمومی خارج بشید، مهربانی، غمگساری،
همدلی،
اینا دیگه خود حافظ بیرحمی جامعه رو میگیره. یکی از پس مرزبندی ها این شد که ما از استطاعت عمومی در جامعه خارج بشیم. بیرحمیست، این خودش بیرحمیست. و مفهوم تروریسم رو ما گرفتیم، مثلا با یک کسی با کس دیگری رو مثلا با تفنگ و با اینجور چیزها مثلا بیاد بکشه. مفهوم تروریسم خیلی وسیع است، یعنی شخصیت کسی رو ضایع کردن، موقعیت اجتماعیش رو دریدن. چرا کسی که غیبت میکنه در جهنم میگه خدایا گوشنم، خدا میاد همون غیبتهایی که کرده جلوش میگذاره به نام خورشت اهل جهنم. الغیبت و ادام و کلاب اهل نار. چرا کلاب اهل نار؟ حضرت امام در درس اخلاقشون میفرمایند یعنی در اثر غیبت رفته رفته، غیبت چون دریدن حیات اجتماعی انسان هاست، ساکت کردن اونها از حیات اجتماعی است، تعامل انسان ها با شخص غیبت شده به هم میریزه. مردم خدا نمیخواد اینجوری باشه. شما وقتی کسی چهرهش رو مخدوش کردید دیگه برخورد انسان ها با اون کاملا متفاوت میشه. این خیلی خیلی جنایته. غیبت اینجوریست، بهتان اینجوریست، افترا اینجوریست. و از الغیبت و ادام و کلاب اهل نار. حضرت امام میفرماید وقتی که غیبت میکنه حیات اجتماعی انسان ها رو میدرد، رفته رفته تبدیل می شود به ماهیتش، تبدیل می شود به سگ، چون سگ کارش در رندگی است و اونجا میشه سگ جهنم. وقتی میخواد که به اصطلاح که گشنم خورش که میارن، ادام یعنی خورش، خورشش عبارت از غیبت. خب غیبت که خوردنی نیست. خدا هم در قرآن میگه طعام اهل بهش طعام نیست، شبیه طعام است. لیس لهم طعام الا من ضریع، ضریع یعنی شبیه، شبیه طعام است،
یه شبه طعام.
بله، چه جوریست حالا دیگه اونو خدا میدونه. وقتی که ما بی توجه حرف از دهن ما میاد بیرون، اینها برای ما سهل است. تحسبونه حینا و هو عند الله عظیم. خدا در قرآن فرمود این که در زبان تهمت افترا میزنی، این در زبان شما سبک است، سهل است، اما پیش خدا سهل نیست. و هو عند الله عظیم. خدا بیاد به چیزی بگه عظیم، یعنی الان کسی که این برنامه رو گوش میده الان امروز تصمیم نگیره که بی حساب حرف نزنه، تصمیم بگیره که بی حساب حرف نزنه، این بسیار بسیار در عاقبت خیر انسان موثره و حساب و کتابش اصلا با خداست. ما نمیتونیم، فقیر و موصوف ما نزل بهه به تعبیر امیرالمومنین، اصلا غیر موصوف است بخوایم بگیم کسی که همینطور امروز چند تا غیبت، فردا چند تا غیبت، یه هفته، یک ماه، یک سال، یک عمر، اون وقت تا چشمش ببندد خودش رو در حالتی پیدا میکند که وحشتناک است اگه بخوایم توصیف بکنیم. بله، اینم یک مرزبندی است. یکی از مرزبندی ها عبارت است از همین تشخص. تشخص یعنی میخواد که خودش رو متفاوت نشون بده. مرزبندی اینجا هم شروع میشه. این مرزبندی ها بدترین بافت هست برای یک جامعه که بافتش بافت طبقه بندی باشه و انسان ها از هم جدا بشن. و یه چیز عجیبی عرض میکنم، اینا رو که دونه دونه شماردم، خدای متعال دستور میده که والی عادل اگه طبقه بندی شد، دسته بندی شد جامعه، بره اردوگاهی که اردوگاه بیچاره هاست، بره اردوگاهی که پایین تر طبقه اونجاست،
بره با اونا هم سفره شه.
بله، ان الله فرزه الا ائمه العدل، نگفت امام معصوم، الا ائمه العدل،
پیشوایان
عادل، ان یقدروا انفسهم بضعفت الناس، خودشون رو با پایین تر فرد جامعه تدبیر بکنن. امیرالمومنین لباس وصلدار میپوشید، میگفت در شهر من کسی هست که لباس وصلدار میپوشه، از لیف خرما کفش درست میکرد، میگفت در شهر من کسی هست که از لیف خرما کفش داره. بحث ما در این است، این مرزبندی است. از نظر اخلاقی ما نباید به این سمت بریم، این سمت بریم حد یقف نداره.
یعنی هر کس بگه که من برای خودم کسی هستم، من باید متفاوت از بقیه باشم.
نباید اونجور باشه. پس یه طور باید باشه؟ به اندازه بود باید نمود. خسارت نبرد آن که ننمود بود.
آفرین.
چرا علی گفتن شعرهای ما؟
حالا به اندازه بود.
بله. به اندازه نمود. بود باید نمود.
آفرین.
خسارت نبرد آن که ننمود بود. راستگو باش. باصفا باش. الان بحثش وارد میشه. بحث ما این است که انسان وقتی کامل میشه نفرت پیدا میکنه از این که تشخص و من بگه، بخواد که خودش رو نشون بده، جلب توجه بکنه، میل به جلب توجه داشته باشه، میل به این که مردم تحسینش بکنن، شخصیت خودش رو در زبان مردم جستجو بکنه. زائقش تربیت اسلامی، تربیت قرآنی، تربیت اهل بیت اینجوریست. زائقش اینجوری تنظیم میشه. الان دنیا در صدد تنظیم زائقه است. اخیراً اعلام کردن که ما میخوایم در دنیا انسانهایی درست بکنیم که همه یک جوری فکر بکنن، همه یک جوری تصمیم بگیرن. یعنی هر چقدر برجستگی های فرهنگی است همه از بین بره. همسانسازی رفتاری، همسانسازی فرهنگی. مثال هم میزنن، میگن در یه منزل یه آشپزونه است، چند تا آشپزونه نداریم. یکی بگه آبگوش میخورم، یکی میگه چلو میخورم، اینطور نباید بشه. یه آشپزونه در دنیا. خب یعنی مرجعیت فرهنگ دنیا با ماست. اینه، خوب دقت کنید. خطرناکترین ادعا، خطرناکترین مسیر که مرجعیت فرهنگی دنیا اونها باشن. یعنی اونها زائقه رو تنظیم بکنن، زائقه یک جوان رو. یک جوان زائقهش تنظیم بشه. مثلا خیلی عذر میخوام در این بحث تشخص رو من مفصل وارد میشم، چون نسل امروز سمت به این سمت رفته از میخواد تشخص داشته باشه. تشخص فطریه، ما در مستقش اشتباه میکنیم، در تطبیق اشتباه میکنیم.
یعنی تشخص ما میتونه رنگ و بوی خوب و الهی داشته باشه.
بله، اونو وارد میشیم که حضرات اصلا خدا دستور تشخص داده است. فستا بگو خیرات،
اصلش چیز بدی نیست.
اصلش خوبه.
اصلش
در مستقش ما مشکل داریم. اون وقت اونا وارد میشن، زائقه رو تنظیم میکنن. یه نوجوان خیلی از میخوام یه بی افتی میکنه پیش پدر مادرش که فیلمشه بفرسته برای اونها. اونها تا چند تا دنبال کننده فالوورشون بیشتر بشه و با مراکز قمار به شرط بندی وارد بشن، پول هنگفت درآمدی داشته باشن. پدر میگه چون اینجوری کردی؟ میگه این چالشه. کلمه رو شنیده، حقیقتش هم نمیتونه.
بله.
مردو انتهایش هم نمیتونه.
یه چیزی شنیده فقط.
شنیده. اونا دارن همش زائقه تنظیم میشه در دنیا. اگر ما وارد تنظیم زائقه نشیم همه چیزو باختیم. اونم در کلاس‌های نامرئی تنظیم میشه. صرفاً کلمات دو تا کلاس داریم. کلاس مرئی، کلاس نامرئی. کلاس مرئی این استاد داریم، تخته داریم. اونجا ماژیک هست و مینویسه. اما استاد در کلاس نامرئی اینی که خون در رگ‌ها حرکت میکنه، حرفایی که در افکار عمومی حرکت میکنه، اون کلاس نامرئی است. مثلا این لباس بهترین لباس برای اینکه آمریکاییه. کلاس نامرئی محققین میگن خصوصیتش این است که هیچ وقت اونجا سوال نمیشه کی گفته که اگه این کاپشن آمریکایی باشه بهترینه. یا مثلا فلان دختر مثلا با چند تا پسر دوست، خیلی مثلا دختر مثلا کلاس بالا، کی گفته که این کلاس بالایی است؟ کلاس نامرئی سوال نداره. حالا زائقه تنظیم بیاد بشه، حالا ما به اون قسمت میخوایم وارد بشیم.
یعنی بدونی که متوجه بشی یه دفعه میونه اومده تو زندگی، تو وجودت.
بله. یعنی متولیان فرهنگ اگه غفلت بکنن، اصلا جنگ اصلی همینجاست. جنگ آدابه. خیلی غافل شدن. جنگ آداب است. انسان که به طرف کمال بره، از جهت اعتقادی، از جهت رفتاری، از جهت روحی، هیچ وقت تشخص تفوق نداره. ولو واقعا متفوق باشه، ولو واقعا متشخص باشه، دیگه از آقا رسول بالاتر. امیرالمومنین فرمودن هر وقت آقا رسول یه فضیلتی رو برای خودشون ذکر میکردن، فورا پشترش میگفتم ولا فقره، ولا فقره، یعنی من هم چه فضیلتی دارم ولا فقره، اما پناه بر خدا که تفوق طلبی داشته باشم. ولا فقره معنیش این است که قولن و فعلن در رفتارم این خودش نشون نمیده. این درد اصلی از جامعه ماست، قولن و عملن این در رفتار من خودش نشون نمیده. وا این که متشخص است، میگفت انا اکبر و ولد آدم، فورا میگفت ولا فقره، حضرت آدم از من بزرگتر فرزند نداره. واقعا هم همینطور است که اینها را میگن اشباح خمسه، از دور یه شبه میبینیم میگیم آقا رسول الله
صلوات الله.
ولذا این عالم امکان تجلی برای پیغمبر ما نداره،
کوچیکه برایش.
حصار زمان را میکنن که بشکنه حضرت تجلی میکنه. ولذا به ما یاد دادن که خیلی بخواهید از خدا، اللهم ارنی رؤیته، اللهم ارنی رؤیته، اللهم ارنی رؤیته. خدایا در قیامت به من اون توفیق بده که بتونم پیغمبرت ببینم، یعنی بهش دینه، نه اون حور العین. اون حضرت امام میگه من از چون سر کارت با کودک فتاد پس زبان کودکی باید بشد. اون از اون بابه حضرت امام در درس اخلاقشون میگن. ولی بعضی ها میرن بهشتی که حور العین شکایت میکنن که خدایا اینا به ما اعتنا نمیکنن. خدای متعال میگه که اینا در جمال و جلال من غرقن. امام صادق فرمود بهشتی داریم که در اون بهش غیر از معارف چیزی نیست. زائقه ها بر اساس زائقه ها تنظیم شده.
انشالله قسمتمون
باشه. یا رحم الله خدا.
گفت بهشت من تماشای حسین است.
بله. شیرینی به کسی ده که محبت
نچشیده.
نچشیده. چقدر خوب است. من اونقدر اینه میخونم این دعا رو. همه بخونم. از امام سجاد است. یا عملی و بغیتی. و یا سؤلی و منیتی، یا نعیمی و جنتی، و یا دنیای و آخرتی. هیچی نمون،
هیچ.
یا عملی، آرزوی من توی، یا عملی و بغیتی، بغیه اونست که دنبالش هستی، بغیه من تو هستی. یا عملی و بغیتی و یا سؤلی، سؤال من، خواسته من، و منیتی، آرزوی من، یا نعیمی و جنتی. خدای بهشت من توی، نعیم من توی، و یا دنیای آخرتی، دنیای من توی، آخرت من توی.
این اندازه ما آدم ها باید باشه، اندازه ما به اندازه خواسته ها مونه.
احسن تو، یعنی من اینجوری میخوام فرمایش شما رو عرض و توضیح بدم که این جمله نسبت به اندازه معرفت هرکس زمین تا آسمان متفاوت. به چه نقطه رسیده است؟ میگرد یا نعیمی و جنتی، استغفرو که من کل لذتن به غیر ذکرک، استغفار میکنم از هر لذتی که به غیر تو بردم. وقت ولا فخره، حضرت عاشریتی به نقطه ولا فخره که رسیدی دیگه آرامش پیدا شد. آرامش اونجاست، بگی ولا فخره. آقا رسول چنان در آرامش بود، یه جمله ای داره من اونقدر خوشم میاد، هیچ وقت به زبانشون نیاوردن لوکانه کزا لکانه کزا. ماها این خیلی میگیم، میگیم اگه فلان زمان سکه خریده بودیم ها.
خیلی تو اما اگر زندگی میکنیم،
اگر ما دلار داشتیم ها، اگر فلان ملک خریده بودیم ها. یک بار حضرت نمیگفت لوکانه کزا لکانه کزا،
اگه اینجوری بود اینجوری میشد،
اگه این کارو میکردم اینطور میشد. یعنی دنیا برای اینجور چیزها نیست، یعنی الامر اسرع من ذلک. آقا رسولت چند بار گفته است الامر اسرع من ذلک، کار خیلی سریعتر از این است. تا تکون بخوری در محضر خدا نشستی همه چیز تمام شده است. ما آذری های تعبیرهایی داریم که نمیشه ترجمه کرد. ما میگیم تا هنون لبسن کتارد، یعنی ترجمه شده که بخوای بکنی تا تکون بخوری
تموم شده،
تموم شد، شما در محضر خدا هستید. اومد دید که ام سلمه رسیدگی کرده، اتاقش رو رفته بود مسافرت، برگشتید ام سلمه خیلی رسیدگی کرده، خیلی کنی گچ داده و این کارا رو
ترتمیز کرده، خونه رو
ترتمیز کرده. حضرت فرمود الامر اصل امن ظالمش. به به به
تو حتی وقت برای همینم نداشته باشی نیست. و نبینی برای
وقت نیست، برای
وقت نیست.
گفتن یا رسول الله دیوارو تو بزن ببریم بالا. حضرت فرمود الامر اصل اومن زالک، فرصت بده این کارا نیست. چه عالمی داشته است، چقدر دنبال توشه بوده است، چقدر مهم بوده جمع توشه که هر کس دنیا اومده خدا ولقد وصینا الذین من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله، یعنی توشه خدا، خدا تقوا اسمش بزنید
نسبت به اون ابدیتی که قراره بری دنیا زمان کوتاه و کم.
کجا بری در مسجد بشینی بگی یا هو یا هو یا من لیس الا هو؟ نه، بازار، اداره، همونجا که نشستی
کار کنی.
یه بدبخت دیگه بیچاره اومده است در اداره گرفتار هست، دنبال داروز دارو پیدا نمیشه، با یه زبان خوب، با یک امیدوار کردن، با یک ادبیات بسیار فاخر، معونه نمیخواد که. زبان زبان زبان، با زبان میشه خیلی خیلی توشه جمع کرد. آقا رسول فرمود روز قیامت هیچ چیز مثل خوش اخلاقی ترازوی خدا را سنگین نمیکنه. این معونه داره. حالا از این من رد میشم. بعضی ما در تشبه، بعضی ها میگن که خب حضرت ابراهیم پیغمبر، خود حضرت ابراهیم تشخص میخواست، شما اگه تشخص رو نیست تشخص رو وجعل لسان صدقن فل آخرین. یکی از عزیزان ما، یکی از شخصیت های بسیار محترم کشور ما زنگ زده بود به من، این جمله رو تذکر میداد که ببین حضرت ابراهیم دنبال تشخصه. ما میگیم دنبال تشخص خیلی خوبه، اینه که انسان جایگاه اجتماعی خوب داشته باشه، این که انسان به صورت جمیل دیده بشه. کان یتجمل لاصحابه فضلا عن نسائه، پیغمبر ما خودشو آراسته میکرد برای اصحاب. حالا دیگه خانم ها کار جای خودشون رو داشتن، خانم هاشون که برای اصحاب این کاره میکرد، خانم ها اعتراض میکردن میگفتن یا رسول الله مرد اینقدر به آراستگی خودش نمیرسه. حضرت فرمود نخیر، من که میخوام برم پیش اصحاب خودم میخوام آراسته برم، نمیخوام شلخته باشم،
منو میبینن لذت ببرن از تماشای من.
این رو که چقدر تاکید کرده دین ما بر آراستگی، انشاءالله بعدن خیلی توضیح میدیم.
انشاءالله
حضرت همون 10 دست لباس داشته باشی استاف نیست، برای اینکه مدام شیک پوش باشی، نه که استاف بکنی. حالا اینها رو بعدن بحث میکنیم
انشاءالله.
وجعلی لسان صدق فل آخرین
حضرت ابراهیم.
خب این بر حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم خواست مثلا در زبان مردم مدحش بکنن، ثنایش بکنن، قهرمان بازی در بیاره، قهرمان باشه، در استغفرالله این کار رو بکنن. دنبال توشه بود، دنبال تکثیر وجودی خودش بود. میدونید که هیچ چیز نمیتونه مثل علم انسان رو سعه وجودی بده. الان شما هر خونه برید آی مطهری اونجا هست، این علم است که اون سعه وجودی داده است.
بله.
میخواست که مرامش تکثیر بشه، فکرش تکثیر بشه. این دنبال همی بود، نه که تشنه نگاه مردم بود که مردم مثلا بیاد ازش توصیف بکنن.
یعنی حاج آقای عاملی میخوام بفرمان که یک بخش عمده از تشخص به نیت و انگیزه ما برمیگرده.
بله، اگه نیت منیت باشه خیلی عالی فرمودید، نیت تفوق طلبی باشه، نیت تفاخر باشه، نیت شکستن طرف دیگر باشه، اونجا این همه تشخص مذموم است.
و میتونم بگم اگر ما کارمون رو بکنیم، اگر راهمون رو بریم، اگر تکلیفمون رو انجام بدیم، اون تشخص هم الهی خود به خود به وجود میاد.
بله، خدا متعال دنیا رو که خلق کرد گفت اخدمی من خدمنی وستخدمی من خدمکی، هر کس من خدمت کرد برو خدمتش کن، هر کس تو رو خدمت کرد برو استخدامش کن، یعنی ابزار بشه دستت. چقدر تعبیر فصیحه.
بله،
چقدر عالیه. قصه وجعل لسان صدقین فی الاخرین میخواد بگه که مردم بیان از من ذکر خیر بکنن، میخواد بگه که هدایت من، فکر من استمرار پیدا بکنه. بذارید اینجا یه جمله بگم خیلی ارزش داره.
بفهم.
میگه در بعد از من در زبان من پیش مردم به من لسان صدق بده، نه لسان کذب که شخصیت من تعریف بشه. چقدر از فوت حضرت امام گذشته؟ ببین چه تعریفی میشه شخصیت امام. چقدر مصادره شده حضرت ابراهیم؟ مصادره هایی که تفکراتی که اصلا با شخصیت حضرت ابراهیم سازگار نیست. الان حج حج ابراهیمیه. اما میگه لا 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 لا. مفتی اعظم عربستان میگه لا 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 لا. براءت از مشرکین لا 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 لا. قداست حج نشکنید. در حالی که خود ابراهیم قهرمان حج رفت طرف نمرود. گفت انی بری ام ما تعبدون. گفت ما حاضر تماثیل اللتی انتم لها آکفون. ابراهیم نگفت لا 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 قداست من میشکنه. مصادره میشه. چقدر پیغمبر ها مصادره شده است. قرآن مهیمنه. قرآن شخصیت اون رو حفظ میکنه. اون وقت گفت لسان میخوام. نگفت مجسمه میخوام. که من مردم مجسمه من رو درست بکنن. این خیابون رو به اسم ابراهیم بکنیم. این بلوار رو به اسم ابراهیم بکنیم. این مرکز ساختمان بزرگ به اسم فلان اسم فلان اسم فلان. این فرهنگ ما باید عوض بشه. شما به یه شخصیت میخواید احترام بگذارید، با نامگذاری اسم اون ماندگاری پیدا نمیکنه. فکرشو منتشر کنید. مرحوم مفتاح الکرام وقتی از دنیا رفت 10-40 کتاب قطور فقهی نوشته بود. یه دختر بسیار با کیاستی داشت. در زمان خودش نتونست کتابو چاپ بکنه. دخترش چاپ کرد. اینی که شیخ انصاری در مکاسب، شیخ انصاری چشمش کور بود، یه چشمش هم اینجوری نگاه میکرد. یعنی اینقدر چشمش ضعیف بود. ولی به تعبیر شهید مطهری یه چیزایی به ذهنش میرسه که به ذهن اجنه نمیرسه. در کتاباش میگد همش نقد میکند که انفلان انفلان انفلان. چرا؟ چون خودش نمیتونه کتاب بره ببینه. این مفتاح الکرام رو گذاشته کنار خودش، چون اونجا جمع کرده اقوال. این دختر اصلا پدر رو زنده کرد. حضرت ابراهیم میگه من لسانم صدقم که فکر منو گسترش بدم. حالا ما از بس خیلی خارج نشیم. بس ما این است که تشخص با مسائل مادی، تفوق طلبی با دارایی های مادی و معنوی که من کذا به کذا هستم مسائلی داره. اولش این است که از سر تکلف است. یک، تکلف یک سیئه اخلاقی، سیئه اجتماعی است. تکلف یعنی با کلفت شما یه هیبت اجتماعی برای خودتون درست کنید،
خودتو به زحمت بندازی و به سختی.
در انتخابات میبینید مثلا یه نامزدی یه کده رو پشت سر میندازه، با یه دست وارد شدن یه مجلس
با دبدبه و کمگبه شدن،
همونهایی که اطرافش گرفتن. خب فردا اینا مفتکی که نیومدن، اونهایی که جمع شدن ستاد آقا، فردا بالاخره اون باید از جیب ملت بدهی خودشو پرداخت بکنه. این یه مصیبت بزرگی است برای کشور ما و مدیریت منابع انسانی به هم میریزه. مدیریت منابع انسانی حرف اول رو میزنه در پیشرفت کشور. این خرابش میکنه. حالا بمونه. کلفت یعنی چیزی که نیست شما اونو میخواید هست بکنید. این میشه نفاق. این شد دروی. آقا رسول الله در آخر لحظه امام حسین خواستن روزه خوندن. روزهشون روزه شام بود. گفت انگار میبینم که سر فرزندم حسین رو هدیه میفرستم به یزید. نفرین کرد. گفت خدایا هر کس سر فرزندم حسین ببینه خوشحال بشه، بین زبانش و بین قلبش جدایی بنداز. یعنی منافقش کن. ما اگه بخوام نفرین بکنیم بگیم خدا مبتلا به چه بلایی بکنه فرزندش بشه چی بشه نه نیست.
منافقش کن، نفرین پیغمبر.
نفاق منافق روز قیامت یودعا به اربعت اسما، با چهار اسم میاد. چون خدا یکی از کارهای خدا نامگذاری است. الان که ما اینجا نشستیم همه یه نام داریم که پدر مادر ما گذاشته است تنگ کرده. یه نامم خدا دو یف سماع عظیما، نعوذ بالله نستجیب را در روایت است، سم یف سماع کلبا، سم یف سماع خنزیرا، سم یف سماع کافرا. همه اینها چیز داره، روایت داره. ما عزیزانی که رفتن تواف یه تیکه دعای تواف این است: اللهم لا تغیر جسمی ولا تبدل اسمی. خدای اسم من عوض نکن. بدترین اسم برای منافق است. راستگو باش، با صفا باش،
ولی درو نباش.
درو نباش. کسی که نیست و هست نشون میده، این نفاق هست. اما مصیبت خدا این است که خدا در آخرت به هستها بها میده، اونی که هست نه اونی که نیست. اولا این خدمت شما عرض میکنم که خداوند به طور سریع به پیغمبر میده قل و ما انا من المتکلفین، بگو من متکلف نیستم، یعنی با کلفت یه چیزی رو درست نمیکنم، از راه غیر شرعی هیبت درست نمیکنم، اینو بگو. آخر قرآن که رسیدیم آقای شریعتی در قوم،
بله،
که ختم کردیم
یادش بخیر،
ختم اونجا قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق بود،
بله،
اونجا فرصت نشد من تفسیر اون سفر رو وارد بشم.
ای جانم تو دلتون مونده.
آره، اینجا من حدود 12 سر در آوردم که خدا چرا در قرآن میگه قل، خودش نمیگه، به پیغمبر میگه قل، خودش مستقیم بگه
هو الله احد،
مثلا قل هو الله احد، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. چرا اینجوریست؟ اونقدر نکات لطیفی اونجا هست، یه اسراری داره این.
هشدار شدیم بشنیم،
یعنی الکلمت فی القرآن عاشقت لمکانا، کلمه در قرآن عاشق مکان خودشه. یکیش عرض میکنم، خدا از بعضی خوشش نمیاد، میگه من نمیخوام باش صحبت کنم، تو بگو، قل تعالو الا کلمت سوائن بین نوا. یعنی وقتی ما نقاط مشترک داریم، چرا نقاط مشترک گذاشتی رفتی سراغ نقاط اختلاف؟ من با همچه آدمی حرف نمیزنم، قل خودت بگو. غالب قلها مربوط به اون یا منافقینه یا اهل کتاب است که کارهای حرف ادعاهایی دارن، ادعاهای نژادی دارن، اون وقت خدا میگه قل. 12 سر داره.
جالب.
آره، اینجا خدا میگه قل و ما انا المتکلفین، من با هی با از طرق نامشروع، با شکستن دل کسی، با خراب کردن کسی، با زمینه بی آبرو درست کردن برای کسی، برای خودم هیبت درست نمی کنم. اینی که با تشخص از باب تفعال دیگه،
بله.
یعنی با کلفت میخواد شخوصی، برای شخوص یعنی برجستگی، بارز بودن،
متفاوت بودن.
آره، میخواد برای خودش درست بکنه. اگه قرار باشه ما با تکلف چیزی رو درست بکنیم، فقط در فضائل اخلاق ایران نداره. علم تکن حلیما فتعلم،
به زورم شده خلاص این فضل بیاریم تو وجودمون.
آره، اگه حلیم نیستی، حلیم، حلم یعنی حبس النفس عند الغضب، یعنی وقتی عصبانی شدی تصمیم نگیر، حبس نفس عند الغضب،
خیشتن داری.
هیچ تصمیم، این جزو فضائل بسیار برجسته اخلاقی ماست. اونقدر ارزش داره. حضرت فرمود دو تا فضیلت یه جا جمع بشه، برکتی داره که هیچ فضیلت، هیچ دو تا مطلب یه جا جمع بشن، اون برکت پیدا نمی کنن. علم، حلم. عالم باید حلم داشته باشه. فورا یه حرفی شنید، نره سر من بر سر خطبه داده بیدار را بندازه، بعدن هم معلوم بشه که اصلا بیاساس بوده است.
عالم حلیم.
یعنی حلم نباشه حرمت ها میشکنه.
بله.
حلم نباشه میاد غضب، دیگه نمیفهمد که این پدره، این مادره. حضرت فرمود هما جنت و که و نارک، بهشت تو جهنم تو پدر مادره. اونجا سر سوزن تقطی بکنی تمام سرنوشتت سوخت، اما غضب باشه همه اینها میشکنه. حضرت فرمود الم تکن حلیمن، اگه حلیم نیستی فتحلم، با کلفت با زور حلم درست کن. چرا؟ فانه من تشبه بقوم او شکنی کنه منهم، هر کس خودش رو شبیه جماعتی بکنه آخر سر جزء اونها میشه،
شبیهشون میشه.
یک فضیلت هم که با کلفت درست بکنیم، اینم بگم دیگه تمام، زیاد صحبت نکنم، ما حق نداریم اگر اومدیم فقیرم شدیم آثار فقر نشون بدیم. اتفاقا حضرت فرمود من تفاقره افتقره، هر کس اظهار فقر بکنه واقعا فقیر میشه.
هی بگی ندارم ندارم،
زبانش نیاره، نه در لباسش دیده بشه نه در زبانش دیده بشه، و بره یه کاری بکنه که به زور هم که شده جمال از خودش نشون بده. من خیلی از یه آقا خوشم اومد، موضوع مالیش خوب نبود، میگفت حاجی آقا من اول محرم از اون باید برم حتما قرض بگیرم. گفتم چرا؟ گفت میرم قرض میگیرم، بهتر سفره افطاری رو درست میکنم تا بچه های من خاطره خوبی از ماه رمضان داشته باشن، هر وقت ماه رمضان اسمش شنیدن تداعی خوبی داشته باشه. آقا بعضی ها تداعی بد درست میکنن، مثلا ماه رمضان نتونسته سیگارش بکشه، عصبانیه، بچه تا تکون میخوره اون وقت زهرش میریزه به وجود بچه، اون بچه دیگه هر وقت ماه رمضان اسمش بیاد
اون خاطره تو ذهن و دلش حک شده،
متنفر میشه. اینجا فرمود که و تجملن فی فاقته، متقی کسی است که اگه به فقر افتاد، اظهار فقر نمیکنه، تجملن به زور هم که شده از خودش جمال نشون میده،
با سیلی صورت خودشو سرخ میگه.
این در فضائل اخلاقی درست است، اما در سیئات برای اینکه ما دل کسی رو بشکنیم، خودمون رو سر کردنی از اون بالاتر نشون بدیم، منیت خودمون رو آشکار بکنیم، در اون جور چیزها میشه نفاق. این بس ادامه خوبی داره، مخصوصا راجع به رفتارهایی که الان درست شده است، که بالاخره سیلاسا رفتن بعضی ها، بعضی از جوانهای ما به طرف تشخص با یک اموری که با زینتهایی که بالاخره یا با فرهنگ ما، با گذشته ما، با هویت ما، با عقلانیت ما سازگار نیست، این به صورت خیلی عقلانی باید بحث بشه، یه جوان ذهنش باید روشن بشه، جای این بحث بسیار خالی است.
بله.
الان در کشور ما من برای همین تاکید دارم که رو بحث تشخص یه خورده بمونیم، حالا این مسائل اخلاقی
در واقع اغلب ماها یک اشتیاقی داریم برای دیده شدن، حالا اینکه چه جوری دیده بشیم، چه جوری فرق بکنیم، سر این بحثه و باید انشالله جلسات آینده بهش حاجای عاملی بپردازن.
خیلی از آیه شریعتی
جانم جو
ان الله خلق الانسان علی صورتی، خدا مهد میخواد، ثنا میخواد، ما مهد میخوایم، ثنا میخوایم، اما با چی؟
با چی؟ با چیش مهمه؟ اون مهمه،
اونو بس
ان شاء الله. خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توجه دوستان عزیزمون که تا این لحظه با سمت خدا همراه بودن. قرار روزانمون امروز تلاوت آیات نورانی سوره مبارکه بقره است، آیات 187 تا 190 سوره مبارکه بقره از صفحه 29 قرآن کریم بشنویم و برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم فردا میلاد با سعادت پیامبر بزرگ الهی حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام خدمت تک تک هموطنان مسیحیمون این میلاد با سعادت رو تبریک و شاد باش میگیم خیلی خوب اشاره قرآن رو حاجای عاملی بفرمایند و انشاءالله خداحافظی بکنیم
بسم الله الرحمن الرحیم سوره بقره آیه 187 کذالک یبین الله آیاتی للناس لعلهم یتقون خدای متعال در این آیه یه هدف از ارسال کتاب‌های آسمانی رو بیان کرده است.
بله.
قرآن چرا فرستاده است؟ میگه من قرآن رو فرستادم تا شما کف نفس داشته باشید. تا شما واهمه قدسی داشته باشید. تا شما قدرت بر مهار امیال رو داشته باشید. و این بزرگترین برکت کتاب آسمانی است. و بزرگترین هدف انبیای الهی است. همان یه تمام که بهش میگیم تقوا لعلهم یتقون تقوا عبارت است از یه قدرت روحی، یه ملکه نفسانی که شما رو از احتمال خطا، احتمال گناه، احتمال خلاف، احتمال معصیت کنار میبره. تقوا یه بالاخره دنیا از یه جا چشمک میزنه دیگه. همه مکاتب اخلاقی دنبال این هستن که یک کف نفسی در انسان درست بکنن چون که دنیا چشمک زد انسان اونجا خطا نکنه یا کاد و سنا برقهی یا اختفا بالابصار این آیه قرآن است دنیا اینجوریست و خدا گفته است که من زمینه تقوا رو با آیات خودم درست میکنم تقوا میدونید که تقوا مثلا پرهیزکاری اینجور چیزا نمینویسن معنای تقوا این نیست تقوا اسم مصدر است از اتقایت تقی از باب افتعال به معنی پذیرفتن وقایه یعنی به معنای خودحفاظی اصل معنای دقیق و مطابقی تقوا خودحفاظی است یعنی به نقطه برسی که بتونی خودت حفظ کنی احتیاج به نیروی انتظامی نباشه احتیاج به دستگاه نظارتی نباشه اگر این درست نشه این اقتدار روحی درست نشه هر کار بکنی باز دور زدن پلیس، دور زدن قانون، همه اینها مقدور هست. چون نفس را 800 سر است و هر سری از فراز چرخ تا تحت سری. به این سادگی نمیشه مهارش کرد. حضرت امام در آخر حدیث چهارم در اربعین حدیث خودشون یه جمله‌ای دارن میفرماین حیل و شاکاریای نفس به قدری دقیق است که فقط باید به خدا پناه برد. یعنی اینجوری است. اون وقت دین ما هم کف نفس درست میکنه مکاتب دیگه هم اخلاق طبیعی اخلاق طبیعی میگه من با تکیه بر طبیعت انسان از طریق آموزش و پرورش میتونم کف نفس درست میکنم به طور نسبی تونستن
بله.
اما بالاترین کف نفس رو قرآن درست کرده است مسلمانی که کف نفس نداره از قرآن سه نبرده است قرآن چوری درست میکنه طرف میگه راضیم بمیرم اما به بیت المال دست نزنم حق مردم دست نزنم به ناموس مردم تهدید نکنم اسهرت هم الدنيا ففدوا انفسهم منها. خطبه تقواست، متقینه. اسهرت هم الدنيا، دنیا خواست متقی رو اسیر بکنه، ففدوا انفسهم منها، جانشو داد، گفت میمیرم اما اسیرتو نمیشه.
چه انسانی ساخته.
بله. آخرین حرفم باشه، یه دعاست، راستگو باش، باصفا باش. من خودم از خوندن این دعا میترسم. اون مال امام سجاده. میگه خدایا به من اونقدر عمر بده که عمرم در عبادت تو بگذره، اگر دیدی که عمر من مرتع میشه برای شیطان سری جان منه بگیر. این نمونه پرورش دینی ماست. امرنی ما کان عمری بدلتن فی طاعتک فاذا صار مرتع لشیطان، وقتی عمر من شد مرتع برای شیطان، فقبضنی الیک سریعا، سری جان منه بگیر، قبل ان یسبق الی مقتوک، قبل از این که مشمول غضب تو بشم. این آرزوی مرگه. به این سادگی هر کسی نمیتونه آرزوی مرگ بکنه. یعنی کسی باید این دعا رو بخونه که سر سوزن دست از بخاطر نکنه،
معصوم باشه
و این آرزوی مرگ کرده است. انشالله که عزیزان موفق باشن در این بار.
انشالله. خیلی روز خوبی بود، مثل تمام پنجشنبه های دیگه خدمت شما و خدمت دوستان عزیزمون. باید خداحافظی بکنیم. حاجای عاملی دعا میکنند و انشالله ما آمین.
از خدای متعال میخوام که با چشم رضایت به همه ما نگاه بکند،
الهی آمین.
همه ما را بپذیرد و پاکیزه بپذیرد، که دعای سرداران شهدای ما، شهید باکری، شهید سردار سلیمانی که این روزها سالگرد این بزرگوار هست، حق بسیار خطیری در گردن ما، ذمه ما و در برابر ملت ما دارن ایشون. از خدای متعال میخوام که با عنایات خاصی خودش ما را بپذیرد و وظائف ما آشنا بکند و با رحیمیت و رحمانیت خودش هر کجا که گرفتاری است رفع گرفتاری بفرماید.
الهی.
و کشور ما، ملت ما رو در برابر دشمنان ما زمینه شماتت رو برای اونها فراهم نکند.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. دوستان مباحث آجای میرباقری میتونن صبح‌های جمعه حوالی ساعت 6 بیانات و صحبت‌های ارزشمند ایشون رو بشنوند، تا شنبه که انشالله خدمتتون خواهیم رسید با حضور حاجی آبدینی عزیز از حضورتون مرخص میشیم و حسن ختام برنامه امروز ما دعای سلامت حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداست، که خدایا هر کجا هست به سلامت نگهش دار و انشالله چشممون به جمال نورانی حضرتش روشن بشه. تا سلامی دوباره و تا دیداری دوباره، متشکرم ازتون حاجی
رحمت.
سلام بنیست
الحسن، صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.